سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. داشتم اوضاع احوال سال 57 رو میگفتم که وقتم تموم شد دفعه پیش، حالا دنبال میکنیم. اوضاع در تابستان سال 57 همونطور که عرض کردم قدری آرام شده بود با این پولی که تو بازار ریخته شده بود و اضافه حقوقا و نرفا. اما یه اتفاقی میفته در شیراز. یه واعظی بوده به نام حجت الاسلام کافی. این حجت الاسلام تو مساجدی که میرفته وعظ میکرده خیلی با جسارت و تند و با زبان تند از دستگاه انتقاد میکرد. این میفته میمیره. مردم شیراز باور نمیکنن که این خودش مرده، میگن اینو کشتنش. در نتیجه عزاداری و آه و ناله و یه حرفا را میزنن تو شیراز و سرصدا را میفته دو مرتبه، یعنی منشأ یه سرصداهایی میشه. دولت هم تصمیم داره که 15 شعبان رو، تولد امام زمان رو، امسال بیاد از مذهبیون جلو بزنه، جشن بسیار با شکوهی بگیره و چراغ میکنه و خیر و خیرات بده و از این کارهایی که مذهبی ها میکنن دولت بکنه و رو دست بزنه. نظری که این بهانه ایشه برای مذهبیان که اونا بخوان تظاهراتی بکنند. خب پل ارتباطی هم بین تهران و نجف برقراره دیگه، چه خبرها رو به خمینی هم میدن. خمینی هم یه اعلامیه میده که امسال 15 شعبان ما جشن نداریم، ما به خاطر شهیدانمون عزا داریم، کسی جشن نگیر. همه برنامه های دولت رو به این ترتیب خونسا میکنه. نکته مهم این است که جشن نگرفتن تولد امام زمان بعد از هزار و اندی اولین باره که در ایران داره اتفاق میفته. این داستان اینقدر ریشه داره، اینقدر اهمیت داره برای مسلمین شیعه که حالا من به اصلش کار ندارم که یه دروغ گذشته شده. امروز هم کسی جرأت نداره که این مملکت بگه آقا این دروغه، امام زمانی وجود نداشته. آخه یه مقدار تفکر، یه مقدار تعقل، چطور ممکنه که یه آدمی بره تای چاه بعد از چند هزار سال، حالا 1200 خورده ای سال نیامده، بعدن هم میخواد بیاد، بعد نیست که میخواد بیاد. آخه مگه میشه همچین چیزی؟ خود این فکر پایه و مایه برای اینکه یک جمعیتی رو وادار کنه که عقلانی فکر نکنند. عقلانی فکر کردن در این زمینه حداقل گناه دیگه. حتی اگر یا آیت الله عظما هم بگه آقا امام زمانی وجود نداشته، آنن میکشنش کما اینکه کشتن. ما هم که الان داریم میگیم دیگه از خون خودمون گذشتیم، ولی این من میخوام شما رو مواجه بدم با یه اعتقادی که فرهنگ ساز شده و در اصل دروغ بوده، پایش رو دروغ گذاشته شده. من از حرفم خارج میشم، نمیخوام هم از حرف اصلیم خارج شم. همه چیزه این تشیع ما اینطوریه، داستان کربلامون هم همینطوره، امام حسینمون هم همینطوره، و همه اینها جامعه ایرانی رو از تعقل دور کرده. تکرار این پروپاگاندا سبب شده که من امروز بگیرم بشینم برای قاتل خودم، برای کسانی که به زنان ما، به خواهران ما تجاوز کردند، زنان و خواهران ما رو به کنیزی بردند، خون ریختند، آسیاب به چرخش در بردند از خون ما، امروز بشینیم عزاداری کنیم. یه روزی یه عربی دیگر رو کشته، از این کشته ها در تاریخ عرب هزاران هزار هست. در جامعه بشری از بامبلش میلیون هاش هست. ما همه اینا رو ول کردیم، به این یکی وصل کردیم، اونم کسی که در جنگ های علیه ایران مشارکت داشته و در خانش زنان شاهزادگان ایرانی به کنیزی برده شده بودن. ما قمه میزنیم تو سرمون، زنجیر میزنیم، خونمون رو خونیمالی میکنیم، بچه‌مون رو میبریم خونیمالی میکنیم. این جنون رو اسمش رو گذاشتیم مراسم آیین‌های مذهبی که اینقدر از تعقل به دوره و امروز کارش نمیشه کرد جز این که یه آدمی مثل من بشینه به صراحت بگه و تکرار کنه و تکرار کنه تا ببینیم بعد چی میشه. مگر در تاریخ بشر کم بودن کسانی که میخواستن حق خودشون رو بگیرن و در این راه کشته شدن، که تازه حق اون چیزی بوده که ضایع کننده حق من بوده. بیشتر آقای خمینی در حقیقت با تعطیل کردن این کار دو تا هدف زد. یکی این که برنامه‌های دولت رو خونسا کرد، دو این که این روز تصادفاً مطابقت پیدا کرد دو سیه تیر و جبهه ملی می‌خواست مراسم سیه تیر رو به مناسبت اون واقعه سیه تیر و بزرگداشت شهدای سیه تیر یه مراسمی بگیره. آقای خمینی که زیر بار این حرفا نمیره که کسی دیگری غیر از خودش وجود داشته باشه، متو اون موقع نمیگفت، اما زیر آبکی عمل میکرد به این قضیه. بله، یا اعلامیه 8 ماده‌ای داد و همه این کارها رو تعطیل کرد رفت. حالا یک چیزی را من به شما بگم. در تمام انتخاباتی که در ایران میشد و این نمایندگان رو شهبانی، ساواک، نمیدونم آقای علم دستچین میکردند و رو صندلی‌های مجلس میذاشتند، به فکر یه چیزی هم بودن. اون این است که یکی دو تا آدم سخنگوی ماهر خوش‌سر زبون رو هم به عنوان مخالف انتخاب کنن بذارن که این آدم مجلس نمایش یک مخالف رو بده، منتها این مخالفت خونی های این آدم رو خودشون بهش دیکته میکردن که چی چی ها بگو چی چی ها نگو. ما این آدم ها رو به اسم و رسم در مجالس مختلف میشناسیم. در این مجلس اون آدم آقای بنی احمد، حالا به بنی احمد میگن که تو از دولت‌های سابق انتقاد کن، ما قرار است که از دولت‌های سابق انتقاد کنیم که ما دیگه خوبیم، ما فرق کردیم، ما نیستیم. در نتیجه بنی احمد و چند نفر دیگه پیوسته از فساد و از کارهای خلاف دولت مردان سابق حرف می‌زدند در مجلس و اینا همین شد پرونده سازی برای این هیئت حاکمه در سالیان گذشته. یعنی دستگاه باز ندانسته داشت تیشه ریشه خودش میزد و نمیدونسته چی کار بکنه. اما شرمنده پیدا کرد، بازارش گرم شده. مردم ایران خیلی زود باور میکنن یه نفر رو و میشینن پای صحبت داشت و این حرفا. خمینی هم متوجه این نمیده شد، باز یک اعلامیه است. میخوام بگم خمینی هم یه اتاق فکر داشت، یه دم دروبرش بودن دیگه، میدونیم دیگه، یعنی که سر به زنگاه عمل میکرد، دورم بود از دستگاه آزادی عمل داشت میتونست این کارا رو بکنه. او کسانی که شاه به صحنه سازی دست زده و همون کسانی که به تغییر تاریخ رأی داده بودند، اون تاریخ که تاریخ هجری قمری هجری شمسی بود که از نظر اسلام خیلی محترم بود دیگه، کمر اسلام رو شکسته بود اون تغییر تاریخ، همون کسانی که به تغییر تاریخ رأی داده بودند حالا با اونا اجازه دادن که در صف مردم نفوذ کنند و از خود چهره ملی بسازند، اونا رو به این ترتیب باطل کرد. حالا مملکت دچار بحران طبیعی است که سیل خبرنگارا از تمام نقاط دنیا دارن میان، همه اینا میخوان که با دولت مردان با شاه با این اون مصاحبه کنند و ببینن چیه و روزنامهشون رو تغذیه کنن یا تلویزیونشون رو، فرقی نداره. این خبرنگارا متوجه لاغری شدید شاه و بی‌تصمیمی شاه میشن، متوجه میشن که این آدم مثل سابق خیلی راسخ مطمئن قرص نمیتونه حرف بزنه و تصمیم بگیره. شهبانو هم داره سعی میکنه که این خلأ رو پر کنه، برای اینکه واقعا شاه نمیدونه چی بگه چه بکنه، با هم ریخته دیگه. حالا اون نظریه اسرائیلی ها هم که شهبانو بیاد بشه نایب سلطنه و یه مقدار شاه استراحت بکنه و این حرفا هم در دربار پیچیده و شهبانو هم میخواد که پروالی بگیره دیگه، این وسط هم به شاه کمکی کرده باشه و هم در این مسیر شاید مثلا چیزی باشه. بله، اینی که نظریه ارتشیان تندرو از یک طرف که میگن که ما باید با قدرت این اعتراض ها رو خاموش کنیم، سرکوب کنیم و یک دیکتاتوری نظامی برقرار کنیم، یه فکر اونجاست، یه فکر خود شاهی که میخواد بدون موافقت کاخ سفید هیچ اقدامی انجام نده و همه تاییدات رو از اونا میخواد. اونا مرتب میگن استوار باش، مسئله رو حل کن، ولی دست به آدم کشی نزن، قتل عام نکن، برای که ما این شعار رو دادیم دیگه، نمیتونیم حالا از زیر این شعار خون ریزی را بندازیم. ولی کاخ سفید تا این تاریخ به شدت به طور 100% معتقده که وجود شاه برای ایران لازمه، برای امنیت منطقه لازمه، برای ثبات منطقه لازمه و میباید شاه رو در مقام خودش حفظ کرد و برای جلوگیری از یک انقلاب ناخواسته که بعدش معلوم نیست چی خواهد بشه. ماه رمضان نیست، باز اعلامیه آقای خمینی میاد. حالا میبینیم که از این به بعده که ما می‌بینیم آرام آرام آقای شریعت مداری داره کم رنگ میشه و خمینی داره پر رنگ میشه و مردم هم همینطور منتظر دستورات و اعلامیه‌های او هستند. امروز شعار مرگ بر شاه ملی شده و تا برچیده شدن دستگاه ظلم و انقراض دودمان پهلوی ادامه خواهد یافت. این پیام به این تندی به این شکل سبب میشه که آقای عباس‌علی خلعتبری وزیر امور خارجه به سفیر ایران آقای عزت‌الله عامری در عراق بگه که آقا برو با مقامات تماس بگیر و ازشون بخواه که یه محدودیت هایی برای این آدم ایجاد کنند. این داره مردم رو زیر رو میکنه اینجا. این داستانی که دارم اینجا به شما میگم مقدمه همونیست که فشار سفیر ایران در اونجا سبب میشه که آقای خمینی رو بخوان از عراق بیرون کنند. حالا بعدن بهش میرسیم، حالا وقتش نیست. اما در ایران روزای اول محرم میزونه، مردم سحر باید بلندشن سحری بخورن که روزه رو شروع کنن. موقع سحری خوردن میرن رو پشت بونا و میگن الله اکبر. تو دل تاریکی شب معلوم نیست کی اینو گفته، ولی از این بام به اون بام، از این بام به اون بام، تمام شهر تهران، بعد شهرستان ها، تمام سرتاسر ایران، مردم پشت بونا دارن میگن الله اکبر. وسط این الله اکبر ها صدای مرگ بر شاه هم بلند میشه. این عمل که معلوم نیست کی دستور داده، کی راهنمایی کرده، چطور شد که اینطور شد، یک انسجامی بین همه مردم به وجود میاره با هر نظر و اعتقاد و عقیده‌ای که داشتن. چون اتحاد و ائتلاف بین همه مردم خب یه باهایی داره، اینا همه میدونن دیگه. این به سرعت همگانی میشه. و من خودم یادمه که دستگاه از این ماجرا به شدت وحشت کرده بود و هیچ کاری نمیتونست بکنه، فقط برای این که بگه ما شماره میبینیم و ممکنه فردا بگیریمتون، میومد از این چیزای آتشبارای نورانی پرتاب میکرد که من خودم خوابیده بودم تو رخت خوابم، دیدم یک نور شدیدی حیات و فضا رو همه رو روشن کرد که اصلا وحشت کردم. بعدم خاموش شد، فهمیدم که مال ارتش بود. از این کارام میکرد که اولش ممکن بود ترسناک باشه ولی اثرش رفت. بله. تا به حال تظاهرات مردم تو مساجد بود و از مسجد راه دادن توی خیابون و بعدم پراکنده شدن و یا جلوی در دانشگاه و فیضیه و این حرفا، حالا شده پشت بون سرتاسر مملکت، عمومیت تام پیدا کرده. این صدا در تمام نقاط ایران به گوش میرسه. تو همین ماه رمضان، یکی از روزای ماه رمضان، آیت الله خادم که پیش نماز بزرگ بوده، نمیدونم چی بوده، در اصفهان مردم میرن جلوی خونه ایشون. این مردم جمع میشن، زیاد میشن، آقا رو میکشن از خونه بیرون که برن مسجدی جایی، نمیدونم چی. این جمعیت میرسه به 50,000. در مسیری که میخواستن برن دنیا رو با آتش میکشن. این 50,000 نفر اصفهانی، دفتر حزب رستاخیز، هتل شاه عباس، دفاتر دولتی، هرچی گیرشون میاد آتیش میزنن. حمله میکنن به کارخانجات هلیکوپتر سازی. صحنه فجیع به وجود میاد از فرار آمریکایی‌ها که ترس جونشون. به هر حال تو این ماجرا با این گروه 50، حالا شاید هم بعدن بیشتر شدن، داستان تبریز تکرار میشه. آتش و خون و کشتار و نمیدونم. نیروهای نظامی مقابله میکنن با اینا، چون دیگه در رست دارن خرابکاری با آتش سوزی. در نتیجه تلفات سنگینی رو زمین میمونه، یه عده کشته میشه. همین موقع به همین دلیل در سایر شهرها، قم، مشهد، تبریز، اینور اونور، کاشان، به همین باهات نشد، نجم آباد، قزوین، اردبیل به اصفهان میپیوندن و با اصفهان هم دردی میکنن که اونا اونجا پشته بدن. غروب اون روز خبر ماجرای اصفهان و سایر شهرها به تمام جهان مخابره میشه. تمام روزنامه‌های دنیا، تلویزیون‌های دنیا خبر میدن که چندین شهر زیر آشوبه و انقلابه و آتش زدن و این عکس‌ها و این تفسیرات. دولت آموزگار به ناچار در چند شهر حکومت نظامی اعلام میکنه، سرلشکر ناجیر هم میکنه فرمانده نظامی که این حالا این میشه که از ساعت 8 شب کسی از خونش بیرون نیاد، در طول روزم جمعیت 3 نفر بیشتر مجاز نیست، اگه 4 نفر شدن باید حکومت نظامی اینا رو متفرق کنه. مردمی که تا به حال هرچی امتیاز گرفتن جریتر شدن، جسارتشون بیشتر شده، این وضعیت و قوات نظامی آمده. در همین زمان باز یک آدم دیگری با شاه مصاحبه میکنه، شاه میگه فضای باز سیاسی ادامه خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی این حکومت نظامی هیچی نیست، ما فضای باز سیاسی. ببخشید معذرت بخوام، بعد از حکومت نظامی شاه مصاحبه میکنه میگه برنامه پروژه فضای باز سیاسی به بنبست رسیده. مردمم از خبر حکومت نظامی به وحشت افتادن و منتظرن که ببینن که حالا این حکومت نظامی میخواد چیکار کنه و چون عکس العملی نشون بده. ارتش هم با تانک و تمام نیروهاش میاد تو خیابونا و تمام خیابونای مهم شهرها رو حضور داره و جلوی مردم بسنه. کارتر به شاه تلفن میکنه و عمل حکومت نظامی رو هم حتی تایید میکنه. این که این آقایون سلطنت طلبا میگن آمریکا شار انداخت، نه اینطور نیست. میخوام این رو بگم، کی انداخت مهم نیست، اینی که بدونیم واقعیت چی بود. تاریخ رو غلط برنامه تعریف نکنیم، من قصدم فقط اینه. نه، کارتر تلفن میکنه به شاه و حکومت نظامی رو برای شاه تایید میکنه، اما در پایان مکالمهش میگه امیدوارم ارتش از خشونت پرهیز کند. هرالد تریبون، نشریه خیلی معروف انگلیسی، با عکس بزرگ شاه رو چاپ میکنه و زیرش مینویسه که بالاخره دست به اسلحه برد. لوموند مقاله مفصلی مینویسه که می‌نویسه اقدامات حقوق بشر آمریکا در ایران حمام خون به پا خواهد کرد. برابری تمام دنیا منتظرن که در ایرانی که حکومت نظامی اعلام شده به زودی حمام خون راه بیفته. ولی شاه در اولین روز کاری آقای ناجی به ناجی میگه که از خونریزی خودداری کنید. جمله آخر آقای کارتر چی بود؟ امیدوارم از خونریزی پرهیز کنید. در نتیجه ناجی میشه فرماندار نظامی بی تکلیف، نمیدونه چیکار کنه. یه فرمانداری نظامی با نمایش چند تا سرباز چند تا تانک و خیابونا رو دستش میگه. من اینجا یه نکته رو به شما اضافه کنم. رونق بی بی سی از اینجا در ایران شروع شد. تا حالا مردم ایران یا امکانش نداشتن یا به صرافت نیفتاده بودن که به رادیوهای خارجی گوش بدن. این کار مود نبود اصلا. چند تا رادیوی خارجی بودند که به دستگاه به حکومت ایران فوش میدادن، بعد ایران میگفتن مخالفت میکردن. دو سه هزار تا شنونده داشتن، مثلا توده ای ها اون راگیه مخصوص خودشون رو گوش میدادن از خارج پخش میشد، اینجور چیزا. اما بی بی سی با پخش اخبار شهرستان های ایران، اتفاقاتی که افتاده که در ایران از این شهر به اون شهر به وسیله تلویزیون ایران یا رادیو ایران منتقل نمیشه، اون میگفت. در نتیجه ساواک یک گزارش محرمانه دو مرتبه به دربار فرستاده که خرید رادیوهای موج کوتاه به شدت بالا رفته، مردم میخرن که بتونن بی بی سی رو گوش بدن. از اینجاست که شاه به دولت انگلستان بدگمان میشه. پس این انگلیسان و فکر و خیالش میره روی سوابق خودش و روابط ایران با انگلستان در از آغاز سلطنت، که چگونه اونها همه کاره بودند، هم پیمان ایران بودند، همه مشورت ها با اونا می شده، همه دستورات رو اونا می دادن، نخست وزیر رو اونا تایید می کردن، رد می کردن. و بعد که از سال 40 به بعد که دربست حکومت ایران رفته، هم پیمان آمریکا شده و انگلیس کنار گذاشته، حالا انگلیس ها دوم علم کردن و دو مرتبه. پارسونز سفیر انگلیس مورد سوال واقع میشد و اونم چیزی نمیتونست بگیم. آقا این یه دستگاه خبرپراکنیه، یه دستگاه غیر دولتیه که الان دروغ میگفت. ما میدونیم که بی بی سی سیاستاش با سیاستای دولت انگلیس هماهنگه. اینطور نیست که 100% مستقل باشه. شواهد بسیار زیادی ازش داریم. بگذاریم. وزیر خارجه انگلیس آقای جیمز کالاهان به شدت از شاه حمایت میکرد، حتی به آمریکایی ها سفارش میکرد که باید از شاه حمایت بشه و این داستان حقوق بشر شما داره به شاه لطمه میزنه. باز میخوام بگم که واقعیت این نبود که انگلیس میخواد به دربار ایران لطمه بزنه. آره بی بی سی داره این خبر میده. با تمام این حرفا شاه باور داشت که این فتنه ها زیر سر انگلیس به چند نفر از نظامیان بلندپایه خودش گفت انگلیس ها میخواهند به من لطمه بزنن. در نتیجه شاه برای اینکه اقدامات بی بی سی رو خونسا بکنه، یا به عبارتی چون باور داره که انگلیس داره حرف دولت انگلیس، بی بی سی داره حرف دولت انگلیس رو میزنه، پس دولت انگلیس میخواد منو جاکن کنه، من باید یه جوری بیارم با اینا وارد معامله شم، یعنی رضایتشون جلب کنم، یه کاری بکنم. در نتیجه دستور میده که یه لیست کاملی از فراماسون های ایرانی یه در رابطه با لوژ انگلیس رو براش ببرد. آقای امیر اصلان افشار مأمور بوده که این لیست رو فراهم کنه و تقدیم کنه. اقدام دوم شاه این بوده که با رجال کهنسال و پیر ایرانی که اینا رو کنار گذاشته بود، آدم هایی مثل انتظام، علا، اینا کسانی بودن که سر قضیه 15 خرداد سال 42 رفتن دربار و ازش انتقاد کردن که آقا این چه خونریزی بود شما را انداختید به حفا، دیگه به دربار راهشون نداد و کار دولتی هم دیگه هرگز بهشون نداد و انتظام این 15 سال خانه نشینه. حالا شاه اینا رو دعوت کرده که با اینا مشورت. در صحبت خصوصیش با این آقایون هم میگه که سیاست خارجی ما با انگلستان در سالهای گذشته سیاست صحیحی نبوده. و همپیمانی 100% ما با آمریکا هم کار درستی نبوده. و در نتیجه سفیر انگلیس آقای آنتونی پارسونز میشه پای ثابت مهمانی های شبانه دربار و رفت آمد زیاد. و در تمام این رفت آمدها شاه میگه آقای پارسونز علاوه بر ارتباطات رسمی دیپلماتیکی که بین من و شما هست، شما مثل یک دوست من رو راهنمایی کنید، اگه چیزی به نظرتون میرسه به من بگید. با شروع حکومت نظامی، گروه های سیاست مدار هایی که از طریق مدنی قبلا داشتن کار میکردن، مثل جبهه ملی، این نوع گروه های ملی ایرانی، نه مذهبی ها، اینا شروع میکنن به مطالعه کردن روی ارتش که ببینیم حالا که حکومت نظامی شده و پای ارتش وسط اومده تکلیف چیه، اینا کی هم؟ در دست میزنن به یه مطالعه عمیق جامعه شناسانه و تحقیق میکنن که جست و نتیجه میگیرن که بدنه ارتش تا زیر درجه سرگردی از طبقه متوسط و رو به پایینه و اینا جزو مردم هستند. اینها نمیتونن اگر قرار باشه که حمام خونی را بیفته دستورات مافوقشون رو انجام بدن، باید بیان کارمادر خودشون رو بکشند، برادر خواهر خودشون رو بکشند. با اولین شکاف در حکومت و خدشه‌دار شدن افسانه قدرت مطلق شاه، این افراد به مردم خواهند پیوست. این پیشبینی رو چندین ماه قبل از اینکه ارتش خودش رو تسلیم کنه این آقایون به دست آورده بودند، از طریق تحقیقات جامعه شناسانه پیشبینی کرده بودند. به خصوص که به دلیل تعلقات مذهبی نمیتونن از این آقای خمینی که خودش رو رهبر مذهبی میدونه و اونا هم این رو رهبر مذهبی میدونن از فرمانهاش تخطی کنند. و بنابراین ارتش چندان مانع اراده بزرگی نیست، این تشخیص رو میدند. و تو این تحقیق باز تو این تا سرگردی، اما سرلشکرها، سرتیپها، سرلشکرها، ارتش بودها، اون بزرگا، اونا اصلا دیگه ارتشی نیستن، اونا مشغول کار و تجارت خودشونند و دنبال حفظ ثروتشون هستند و منافعی که بردن و حرفا. این حرف درست بود به این معنی که اون وابسته اسرائیل در ایران که به جای ازری اومده بود، آقای لوبرانی، حالا ببخشید نمیدونم او یا یکی دیگه از اعضای دفتر اسرائیل که مأمور بود که بعد از پایان داستان انقلاب یهودیای وابسته به اسرائیل رو از ایران خارج کنه، تا دو ماه سه ماه بعد از انقلاب هم پنهانی در ایران ماند و این کار رو انجام داد. او یه کتاب خاطرات نوشته، من اونو خوندم. او میگه که افسران سطح بالا مفت نمیارزن برای ارتش، این رو دوباره کار خودش کنن. این جمله میگه که من در دفتر کارم بودم، سخت مشغول کار بودم، یک جنرالی تلفن کرد گفتش که فردا اگر ممکنه شما بیاید به دفتر من، من یک کار خیلی خیلی مهم و فوری با شما دارم. من قبول کردم که برم و این فاصله تا فردا بشه فکر کردم که این چه کاری با من داره. همش فکر ذهنم این بود که این جنرال با کمک چند جنرال دیگه میخوان کودتا کنند، میخوان یه ارزیابی هایی از من بگیرند، میخوان دست به یه اقدامی بزنند، یه کار مهمی میخوان بکنم. به این دلیل من خودم آماده کرده بودم که در مذاکرات خیلی خیلی مهمی با این جنرال وارد صحبت میشه. اما وقتی وارد اتاق شدم خودش بلند شد در اتاق رو قفل کرد، صندلیش رو آورد این برای میز جلوی من گذاشت، گفت آقای فلانی من 400 هزار دلار پول نقد دارم، میخوام از شما خواهش کنم که این پول رو برای من خارج کنید به شکلی که به اسم من نباشه. بله چند روز بعد از حکومت نظامی هم باز یه اعلامیه دیگه خمینی اومد. حالا من باز یه جمله مهم به اون اعلامیه رو براتون میخونم دیگه بدیهیست. یعنی شد ملت باید بدانه که آزادی خواهان جهان به آسانی به آزادی دست نیافتند. من نمیدونم یه آقای خمینی از کدوم آزادی حرف میزد. باید حجت اسلامی تمام جبهه ها و احزاب سیاسی یک دل و یک جهت در آگاهی درجه داران ارتش، ژاندارمری و شهربانی کوشش کنند. باید دانشمندان و دانشجویان متعهد و مسئول خارج از کشور جنایات این عصر خطرناک را نوشته و شخصیت های آزاد جهان را به ظلم و ستمی که به مردم ایران وارد می شود آگاه کنند. یعنی به هر حال در این اعلامیه یه دستور عمل داد که برید کار کنید روی ارتشی ها، اینا رو آگاه کنید که به مردم پیرو نندازن رو نفسه. 28 مرداد هم میشه، سالگرد 28 مرداد، دولت هیچ اقدامی نمی کنه، هیچ جشنی سروری رژه‌ای از کارا که ارزار می کردن انجام نمیدن، فقط کلانتریا چند تا شاخه گل سردرشون میذارند و یه عکس شارم به ستون جلوی در کلانتری میگذارن که باز مردم میرن و برای عکس شاه یا سیبیل میذارن یا رنگ میپوشن رو صورتش از این کارا. اما 29 مرداد یه اتفاق میفته که این آرامشی که به زحمت به دست اومده بود از نمیده اونم آتش سوزی سیامارکس. حالا 42 سال گذشته، یکیه که ما میدونیم حقیقت آتش سوزی سیامارکس چه بوده، میدونیم که حجت اسلامی فتوا شده، میدونیم که پیروان این آقایون حجت اسلامی همین لاتلوتا رفتن و سینما رو آتیش زدن و 400 نفر مردم رو سوزوندند. دیگه نوزی نداره که من این رو شما بگم، هممون یک اندازه میدونیم که کار آخوندا بود، هم فتوا، هم فرمانش، هم اجراش. حتی همین آقای خامنه ای در اجرای این کار دخالت داشته. اما نتیجهش چی میشه؟ مردم در سر تا سر ایران یک دل و یک جهت میگن ساواک این سینما را آتیش زد. و ساواک نمیتونه از حق خودش دفاع کنه. دستگاه نمیتونه بگه آقا ما نزدیم. چرا؟ برای اینکه طوری عمل کرده بوده تا به حال که حالا هر چی بگه مردم میگن دروغه. این بزرگترین ضربه ای بود که بر پیکر دستگاه و نظام خورد و چوب دروغگویی های خودش خورد، چوب تبلیغات غلط و ناشیانه سابقش خورد. حالا اتفاقاتی هم در کنارش افتاد، مثلا رئیس شهربانی فرار کرد. در هر شرایطی او باید فرار میکرد برای اینکه نتونست خاموش کنه و 400 نفر مردن. بله دولت استیضاح میشه در مجلس، آقای ناینی، جلالی ناینی، نطقه تندی میکنه و میگه پشت پرده خبرهایی هست. این چه مملکتیه؟ یه کسانی که به دربار راه دارن باید برن و به شاه حقیقت رو بگن. شاه از حقیقت امور خبر نداره، نمیدونه توی مملکت داره چی میگذره. که این حرف هم باز دو پهلوه. آقای جلالی ناینی میگه که برید به شاه چی بگید در رابطه با سینما رکس آبادان. البته در این نوت پشت پردش یه چیزی هم بود، اون این بود که یک جناح سیاسی در داخل حکومت وانمود کنه به مردم که شاه از اون چه که در این مملکت اتفاق میفته خبر نداره. باید یه نفر بره به شاه بگه که چه خبره. و حال بعد از استیضاح مجلس و این وضعیت بازرگان کنارگیری میکنه. در حقیقت با کنارگیری بازرگان دیگه تمام سیاست و پالیسی حقوق بشر آمریکا در ایران با شکست مواجه میشه. دیگه امیدی باقی نمی. در تایمز لندن نوشت سقوط دولت آموزگار، دولت تکنوکرات سختگیری که برای جبران اشتباهات گذشته رژیم به روی کار آمده بود، نه تنها نشانه وخامت اوضاع ایران و احتمال سقوط رژیم سلطنتی است، بلکه نشانه شکست سیاست حقوق بشر کارتر است که نتوانسته منافع غرب را در یک نقطه مهم استراتژیک جهان تأمین کند. این سیاست تبلیغاتی در دست‌های آلوده شاه و گروه بی تجربه کارتر حوادث امروز ایران را باعث شده است. مردم ایران این خوش اقبالی را از اشتباهات این دو تن دارند. ارزیابی برای این آقای تایمز لندن به این شکل. حالا یه نخست وزیری که امید میرفت که بتونه یه کاری بکنه قرارگیری کرد. مدتی هم هست که بی بی سی اینطور داره خبر پخش میکنه و مردم هم رفتن طرف بی بی سی و شو هم باورش این است که انگلیس ها میخوان یه دیلم گذاشتن، میخوان زیر رو کنن این مملکت رو و نظام سلطنتی رو چه و چه. خب حالا قبلا هم خواسته بود که با فراماسونا تماس بگیره و این فکرها تو گلش بود دیگه. دارم وقتم هم 30 ثانیه بیشتر باقی نمونده. متوسله به شریف امامی میشه به دلیل اینکه فراماسون بوده و با انگلیس در تماس. فکرشو بکنید که با انتخاب این آقا به نخست وزیری دیگه نقطه پایان رو به همه چیز گذاشت. با این تصمیم شاه میمونه در جلسه بعدی براتون میگم چرا و چگونه. یعنی میخوام بگم اشتباهات پشت اشتباه از روی دستپاچگی کار رو بدتر خرابتر و خرابتر کرد، در حالی که چند تا آدم عاقل میتونستن درستش بمونه برای هفته آینده. فعلا شب روزتون بخیر.